ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی حمله آمریکا به پایگاه هوایی سوریه را ظالمانه و تجاوزگرانه توصیف کرد. پلیس سوئد اعلام کرد که یکی از دو مظنون بازداشت شده در رابطه با حمله استکهلم احتمالاً مجرم است. و افزایش میزان ریزگردها در هوای استان ایلام به تعطیلی مدارس در برخی از شهرها منجر شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حمله آمریکا به پایگاه هوایی سوریه را حمله ای ظالمانه و تجاوزگرانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. آمریکا از حمله خود به پایگاه هوایی سوریه دفاع کرده و گفته که این اقدام را در واکنش به حمله شیمیایی ارتش سوریه در استان ادلب انجام داده است. اما آقای روحانی روز شنبه در سخنانی آمریکا را حامی تروریست ها نامید و گفت:
آمریکایی‌ها که خودشون رو فکر می‌کنن رهبر دنیا هستن، فکر می‌کنن پلیس دنیا هستن، فکر می‌کنن قاضی دنیا هستن، خودشون نشستند و بریدند و دوختند، خودشون قضاوت کردند که کی مقصر بوده و از کجا بوده و چی بوده منشأش، خودشون هم وارد عمل شدن. تجاوز به یک کشور مستقل به چه مناسبت؟
حسن روحانی همچنین خواستار تشکیل یک هیئت بین‌المللی حقیقت‌یاب در سازمان ملل برای انجام تحقیقاتی مستقل درباره جزئیات این حمله شیمیایی شد. دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه از یک حمله شیمیایی در منطقه خان شیخون در استان ادلب خبر داد که بر اثر آن ده‌ها تن کشته شدند. ارتش سوریه هر گونه دخالت در حمله شیمیایی را تکذیب کرده است. پلیس سوئد اعلام کرد که یکی از دو مظنون بازداشت شده در رابطه با حمله در استکهلم احتمالاً راننده کامیونی بوده که به آبرانه پیاده حمله کرد. هویت این فرد مظنون اعلام نشده است. روز جمعه یک کامیون به آبرانه پیاده در استکهلم پایتخت سوئد حمله کرد که در جریان آن دست کم 4 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. استفان لوفن نخست وزیر سوئد این حمله را تروریستی توصیف کرد و از تشدید تدابیر امنیتی در مرزهای این کشور خبر داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله استکهلم را بر عهده نگرفته است. در ماه‌های گذشته حملات مشابهی با استفاده از کامیون در شهرهای نیس، برلین و لندن رخ داد که شماری کشته بر جای گذاشت و گروه حکومت اسلامی مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. افزایش میزان ریزگردها در استان ایلام به تعطیلی مدارس در شهرهای مریوان و ایوان منجر شد. علی طاهر سارایی، معاون پایش و نظارت محیط زیست ایلام، اعلام کرد که وضعیت هوای دو شهر مریوان و ایوان در سطح هشدار قرار دارد. همزمان اداره هواشناسی استان کردستان نیز از افزایش میزان ریزگردها و ناسالم بودن هوای این استان خبر داده است. طی سالهای اخیر افزایش میزان ریزگردها در استانهای غربی و جنوبی ایران علاوه بر ایجاد مشکلات تنفسی برای شهروندان بارها باعث تعطیلی مدارس و قطعی آب و برق در برخی از شهرها شده است. و ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل صلح سال 2014 میلادی به عنوان سفیر صلح سازمان ملل منصوب شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه با اعلام این خبر او را جوانترین سفیر صلح سازمان ملل نامید و گفت ملاله حتی در زمان مواجهه با خطر به تعهد خود برای دفاع از حقوق زنان پایبند بوده و قطعا میتواند به برقراری صلح در جهان کمک کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که آلمان از حمله اخیر آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه حمایت کرده، وزیر دفاع این کشور در یک گفتگوی تلویزیونی گفته در صورت ادامه چنین حملاتی از طرف آمریکا، آلمان قصد ندارد در آنها شرکت کند. به گفته وزیر دفاع آلمان، کشورش هدف اصلی خود را در سوریه همچنان بر پیکار علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش متمرکز کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دو روز پس از حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی سوریه، خانم اورزولا فون در لاین وزیر دفاع آلمان در گفتگو با شبکه تلویزیونی جنوب غربی آلمان در پاسخ به پرسشی مشارکت ارتش آلمان در حملات احتمالی بعدی آمریکا در سوریه را رد کرده و گفته هواپیماهای شناسایی کشورش موسوم به تورنادو چندیست مأموریت روشن و معینی را در سوریه دنبال می‌کنند و آن تجسس و ردیابی مواضع گروه خلافت اسلامی است. این هواپیماهای جنگنده بدون آنکه در عملیات نظامی شرکت کنند تنها مأموریت دارند ضمن عکسبرداری از مواضع مورد نظر داده‌های خود را به ستاد فرماندهی منتقل کرده و سپس هواپیماهای ائتلاف وارد عمل شوند. وزیر دفاع آلمان در ادامه یادآور شده جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا پیش از حملات موشکی کشورش به پایگاهی در سوریه آلمان و روسیه را نیز در جریان امر گذاشته بود. خانم فوندر لاین همچنین تأکید کرده آمریکا پیش از این حمله از آلمان نخواسته بود در آن شرکت کند. از طرفی ژان آسلبورن وزیر خارجه لوکسامبورگ در گفتگو با روزنامه آلمانی دیولت امکان شرکت پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو علیه حکومت بشار اسد را رد کرده و گفته چون این مشارکتی فاجعه بار خواهد بود. وی حمله اخیر آمریکا به پایگاهی در سوریه را هشدار به بشار اسد قلمداد کرده و گفته اجازه حملاتی از این دست جزء اختیارات شورای امنیت سازمان ملل است، ولی مسئله مشکل آفرین این است که روسیه به عنوان عضو دائمی این شورا از حکومت بشار اسد حمایت می کند. در یک اقدام تنبیهی علیه رژیم بشار اسد شامگاه دو روز پیش نیروهای آمریکا با موشک‌های کروز به یک پایگاه هوایی در سوریه حمله کردند. به گفته یک کاخ سفید واشنگتن این عملیات به این خاطر صورت گرفته که حکومت بشار اسد دیگر از سلاح‌های شیمیایی علیه شهروندان کشورش استفاده نکند. این حمله موشکی به نوشته روزنامه‌های آلمان نخستین تصمیم نظامی دونالد ترامپ پس از ورود به کاخ سفید واشنگتن است. از طرفی رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا این حمله را هشداری به کشورهایی دانسته که از خطوط قرمز تعیین شده پا را فراتر نهادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنیدن چند پیام از شما شنوندگان عزیز ایرانی. بشنوید.
به دنبال بمباران شیمیایی وحشیانه‌ای که وسیله بشار اسد انجام شد، آمریکا که خودشو پرچمدار دموکراسی میدونه احساس وظیفه کرد که همون پایگاهی رو که از اونجا هواپیماها بلند شدن و این بلا رو سر مردم آوردن اونجا رو بکوبه با موشک، فقط همونجا رو. روسیه به ریاست جمهوری آقای پوتین میگه که این بر نقض کامل قوانین بین المللیه و بعد جمهوری اسلامی که پایبند به هیچ کدوم از قوانین بین المللی نیست، دیوار سفارتخانه ها رو میگیره میره بالا برخلاف قوانین بین المللی، پولشویی میکنه برخلاف قوانین بین المللی، ترور میکنه در داخل و خارج برخلاف اصول بین الملل، با مردم خودش مثل انسان رفتار نمیکنه، هم پولشو نمیخوره هم جانشو نمیگیره هم تو سرشون میزنه. من تعجب میکنم که چطوری اینها چشمشون رو به رو خودشون بستن، به قول معروف کوره خودشون هستن بینای مردم. خب اگر احترام به قوانین بین المللی بهش معتقدید که دارید به اون استناد میکنید، چرا خودتون اون کارا رو میکنید؟
درود بر آقای ترامپ، مرد شماره یک جهان. امیدوارم که این کارشو بتونه ادامه بده و این کاری که باید آقای اوباما چند سال پیش بکنه.
به قول ما ایرانی ها دیک به دیک میگه رود سیاه. آقای پوتین تو خودت اشغالگری، 7 سال کشور سوریه رو اشغال کردی، حالا 4 تا موشک آمریکا زدت به سوریه، اونم واقعا دمش گرم که این کارو کرده، حالا شما اونو محکوم میکنید؟ واقعا نمیدونم، شما خیلی پر روید.
خبرگزاری ایلنا روز شنبه در گفتگو با علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران و اینکه این محدودیت از سوی کدام مرجع است پرداخته. آقای مطهری گفته است که ممنوع تصویری آقای خاتمی خلاف قانون اساسی است و قوه قضاییه پاسخگوی این مسئله است. در این زمینه بیشتر بشنوید از شیرین فامیلی.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا درباره موضوع ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران عنوان کرده که برای او مشخص نیست که مرجع تصمیم گیری در این باره کجاست. این نماینده مجلس گفته است که وقتی از دادستان تهران درباره مستندشان برای این مسئله سوال کرده هیچ پاسخی نداشته است. موضوع ممنوعیت انتشار اخبار و تصویر محمد خاتمی در زمستان سال 93 مطرح شد. بر اساس گزارش‌های آن زمان، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه‌ای با مدیران رسانه‌ها درباره درج تصویر و ذکر نام محمد خاتمی هشدار داده و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرده بود. علی مطهری در ادامه گفتگو با خبرگزاری ایلنا قوه قضاییه را پاسخگوی این مسئله دانسته و تصریح کرده که اگر درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی قوه قضاییه تصمیم گرفته و یا مقامات عالی رتبه گفتند، به گفته او باید صریح بگویند و اعلام شود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
همه می دانند که حصر رهبران جنبش سبز و ممنوع تصویری آقای خاتمی اراده، خواست و دستور مستقیم شخص آیت الله خامنه ایست. اینی که امثال آقای مطهری از این مسئله تغافل می کنند در واقع یک تاکتیک است برای کم کردن هزینه انتقاد از نفر اول حکومت، برای اینکه مستقیما به آقای خامنه ای حمله نکرده باشند. در این حال اینجور موضع‌گیری ها آقای خامنه ای رو وادار میکنه به اینکه در افکار عمومی پاسخگو باشه و موضع‌گیری بکنه و تکلیف خودش رو با چیزی که تقریبا بخش عظیمی از بدنه اجتماعی کشور نقض مصرح قانون اساسی و نقض قوانین فعلی جمهوری اسلامی میدونه روشن کنه. در واقع چه خبرگزاری ایلنا که چنین مصاحبه‌ای رو انجام داده، چه آقای مطهری که چنین حرفایی رو زده، همه این فرایند دستن در کار یک اقدام شجاعانه هستند و اون هم این هست که به صورت غیر مستقیم به مصاف فردی مثل آیت الله خامنه ای میرند که تجربه مدیریت او نشون داده هیچ میانه ای با انتقاد و منتقدین نداره و اگر زورش برسه از هیچ اقدامی علیه منتقدین فروگذار نمی‌کنه.
نکته دیگری که علی مطهری نماینده مجلس درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مطرح کرده، نقش مجلس در برخورد با این مسئله است. او با عنوان اینکه نمیتوان صرفاً اعلام کرد فلانی ممنوع التصویر است یا باید تبعید یا حذف شود، این گونه اقدامات را خلاف قانون اساسی دانسته و با اشاره به اینکه اساساً کار مجلس جلوگیری از کارهای خلاف قانون است، تصریح کرده که این رویه باید اصلاح شود و مجلس در این زمینه میتواند اقدام کند. مهدی مهدوی آزاد میگوید:
در هفتمین سال حصر خانگی آقای موسوی و کروبی هستیم. هیچ چشمنداز روشنی برای رفع این مشکل به چشم نمیخوره که هیچ مشکلات جدیدی مثل ممنوع تصویری محمد خاتمی هم اضافه شده. بهمن سال گذشته در آغاز هفتمین سال آیت الله خامنه ای با طرح آشتی ملی سید محمد خاتمی رسما مخالفت کرد و عملا نشان داد که قرار نیست این مسئله حل بشه. روحیات شخصی، کینه‌توزی ها و نوع لجبازی شخصی آیت الله خامنه ای این مسئله رو به یک استخوان لای زخم تبدیل کرده. مطالبه جدی اصلاح طلبان و اعتدالگرایان هست که الان اکثریت دولت و مجلس رو در اختیار دارند و طبیعتاً در آستانه هر انتخابات، این بار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 96 دوباره مطرح میشه. مسئله این هست که نه تنها دولت آقای روحانی و نه تنها رسانه ها، مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه هیچ کاری نمیتونه بکنه. این مسئله به یک بنبست تمام عیار در ساختار محافظه‌کار جمهوری اسلامی و به یکی از کلیدی ترین موضوعات منازعه دو طرف تبدیل شده و هزینه چنین بحرانی مستقیما متوجه امنیت ملی ایران و منافع اقتصادی کشور و مردم ایران خواهد شد.
در هفتم اسفند ماه گذشته حدود 50 نماینده مجلس و اعضای فراکسیون امید به دیدار محمد خاتمی رفتند که از حامیان اصلی فهرست امید در انتخابات دهمین دور مجلس در سال 94 بود. به دنبال این دیدار شماری از خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که 80 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای به این دیدار اعتراض کردند و خواستار برخورد علی لاریجانی با این موضوع شدند. با این وصف علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره جلوگیری مجلس از انجام اقداماتی نظیر ممنوع تصویری محمد خاتمی ابراز امیدواری کرده و گفته است که این اتفاق خواهد افتاد.